وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیتک الائمة المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم انزل علينا من بركاتك وافتح لنا ابواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا. دنباله بحثمون رو ادامه میدیم که این فراز که مضمونش این بود که اعمال ما نسبت به نعمتهای بی اندازه تو چیزی به حساب نمی آید. فراز بعدی هم مضمونش اینه که ما چجور می تونیم با این ضعف و نقص و ناتوانی و ذلتمون اعمال بسیاری رو داشته باشیم که با کرم تو برابری کنه. قبل از این که دنبالش رو توضیح بدم، این دو فراز یکی از مهمترین عوامل خوف و حراس در وجود مؤمن است. یعنی اگر مؤمن باید دارای خوف و رجا باشد، نه بدون خوف کسی حرکت میکند و نه بدون رجا کسی به مقصد میرسد. این دو باید با هم باشند. مجموعه دعاها و مناجاتهای خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین به این دو ویژگی توجه خاص داشتند و دارند. بنابراین همیشه به هنگام دعا خوندن در این حال که بخشی از اون سبب خوف و حراس و ترس و وحشت می شود که ما با این دست خالی به کجا می رویم، به کجا می توانیم برسیم، به چه کمالی می توانیم دست پیدا کنیم، این بخش اولش که درستم هست، ولی نباید منتهی به یأس و ناامیدی شود که یأس و ناامیدی قدم اول کفر است. برای پرهیز کردن از خمودی و مندگی و در راه موندن و در خیابون افتادن و در نتیجه یأس از رحمت خدا، باید همیشه نیمه دوم آن را که امید به رحمت خداست هم باید داشته باشیم. قبل از این در برخی از قطعات دعای ابو حمزه صومالی داشتیم، از حالا به بعدم همینطور. فرازها مثل دو کفه ترازو میمونه. هی یه نگاه به خودمون میکنیم، میگیریم خالی هستیم، تهی هستیم، ضعیف هستیم، ناقص هستیم. وقتی به رحمت خدا نگاه میکنیم میبینیم که اون رحمت خدا قابلیت شایستگی دارد که وسعت کل شیء، همه چی شامل بشه. هر موقعی که به نعمتهای بیکرانه الهی نگاه میکنیم و میبینیم هر نعمتی هم شکری لازم است و ما از عهده یک شکر هم بر عهده بر نمی آییم، این نتیجش می شود که ذلت، ضعف، مسکنت خود را میابیم. هر موقع فهمیدیم که اگر بفهمیم که ناتوانیم خودش این شکر نعمت خداست، بنابراین از این خوف و حراس خارج میشیم، به امید و رجا الهی دست پیدا میکنیم. بنابراین اگر حالا دو سه جلسه طول کشیده و البته دو سه جلسه جلساتمون جلسات جمع و جور و خیلی کوچکیست که اون کسانی که از مخصوصا کارمندان و محترمی رو که اینجا کار دارن حقشون هم هست، نمیرسن بیشتر از این بشینن و در این حال هم که عرض میکنم که هر کس نمیتونه بشینه، هر موقعی فرصتش به سلامت بره، خب دیگه جمعش اینه که میگن که نه ما میریم و نه حاضرین خیلی بشینیم. این یه بچ، اونی هم که از بیرون یکی دوتایی که میان، این هم که خب حرفش اینه که فرصت کمه. خود این سخنانی که ما میخوایم بگیم چی؟ اونم که پیداست که اگه قرار باشه که صبح تا غروب هم صحبت کنیم، عمر هم داشته باشیم به اندازه عمر حضرت نو، باز هم بخشی و کود و گوشه ای از معارف الهی رو که بر زبان خاندان پیامبر جاری شده است قابل بیان نیست. خب جمعش به چیز؟ به این که دعا کنیم، توسل به خود اون خاندان داشته باشیم که ما یه بخشش رو میگیم، یه بخشش رو میشنویم، یه گوشه ایش با اندازه هم زمان ما، فرصت ما، توان ما، قابلیت ما، اما سرازیر کردن نعمتهای بی حد و اندازهشون که معارف الهی هست، اون رو دیگه با از طریق دعا و توسل به خاندان پیامبر انشالله به دست بیاریم. پس تکمیل و تتمش رو با دعا و تضرع و زاری به خاندان پیامبر انشالله به دست بیاریم و جمعش کنیم. خب تا اینجا رو که میگفتیم، پنج نکته رو یا پنج دلیل رو گفتیم که اعمال ما نسبت به نعمتهای الهی چیزی به حساب نمیاد، این پنج نکته همه به این نگاه کردیم که نعمتهای الهی بیشمار است که اگر یکی از این نعمتها نبود ما بخشی از کمالاتمون رو نداشتیم، بخشی از زحمت رو که الان نداریم داشتیم. این نعمت هم عرض کردم خدمتتون یه مقدار ریستر منتبا توجه به این که فرصت چندان نیست و خیلی هم نمیخوام این گونه مباحث بپردازیم، به کتاب‌های اخلاقی مراجعه کنیم، یه مقدار دقیق‌تر بیان کردم به جامع السادات، به معراج الساده، برخی از کتاب‌های مشابهش، ترجمه اینها علم اخلاق اسلامی، برخی از نعمت‌ها رو شماره کردم، در برخی از کتاب‌های یه مقدار حد بالاتر و همراه با دقت بیشتر مثل منازل السائرین، شرح منازل السائرین که نعمت‌ها رو دسته‌بندی کردن که این نعمت‌ها رو اگر هی ریز کنیم اونقدر میشه که همونطور که خدا فرمود قابل شمارش نیست. اینایی که دوال میگفتیم مربوط بود که نعمت خدا بسیار است، اگر چه ما ندونیم دیگه، بیشتر از این که نیست، ما نمیدونیم. اما از اینجا به بعدش می‌خوایم بگیم نه، کار به نعمت‌ها هم نداریم که نعمت فراونه، ما موجودات ضعیفی هستیم، عمل ما یک کف دست بیشتر نیست، یک اندکی بیشتر عمل نداریم، اعمال ما اونقدر کمه که نه فقط شایستگی شکر نعمتهای تو را ندارد، بلکه شایستگی شکر نعمتی از نعمتهای تو را نیست ندارد، بلکه شایستگی به زبان آوردن هم ندارد، به خاطر اینکه نعمتهامون اونقدر کم است و کم است و کم است که هرچی بگیم کم گفتیم. باز دوباره سخنان خاندان پیامبر صلوات الله علیه مجمعی رو که معمولا در دعاها بیان میکردم باز یادآوری میکنم، بعد ببینیم وقتی اعمال اونها کم باشه ما در چه وضعیتی هستیم. امام باقر طبق نقل در سجده میگفت، باز هی تا به حال هم دو سه نمونه دیگر رو هم عرض کردم خدمتون، در سجده یک بخشی از دعاها هست که حالا اگر اسمشو مناجات هم بگذاریم مانعی نداره، اسمش دعا هم دعای ویژه هم باشه مانعی نداره، دعای خلوت است، یه دعاهایی دعای شلوغی است، اینا رو در شلوغی هم میشه گفت، اما یه سخنانی است که رمزی است، سری است، رازی است، اگر چه برای ما سر به مهر است، فقط باید به خدا بگوییم. حالا اگر کسی میشنود بشنود، ولی ما باید تمام توجهمون به این باشد که با خدا داریم صحبت میکنیم. یکی از بهترین خلوتهایی رو که برای مؤمنان اهل عبادت معرفی کردن سجده های نماز است. و چون نمازهای عمومی رو، نمازهای یومیه رو معمولا یا به جماعت میخونیم یا اگر به جماعت هم نیست در حضور دیگران میخونیم، سفارش نکردن مفصل بخونید، طولش بدین، سجده ها طولانی باشه، رکوع طولانی باشه، اینو سفارش نکردن. یک عاملش اینه که خب همه این توان رو ندارن، این بفرمایید قابلیت رو، یا حالا قابلیت هم نه، فرصت رو، زمان رو، بالاخره شرایط براشون جور نیست، از همه اینا بگذاریم، حوصله بیشتر از این رو ندارن، همین سه بار گفتن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، میگن خب خدا بیشتر از این سه بار که نگفته، بیشترش اون نمیخواد دیگه، ما که نباید که دنبالش باشیم، که خیال میکنیم این سه بار رو او خواسته ما داریم انجام میدیم، قرضمون ادا کردیم. غالبا ما آدمای عوام فکرمون اینجور هست. بنابراین در نمازهای جماعت و نمازهای یومیه رو در حضور دیگران رو سفارش نشده است، اما اگه در حضور جمع نمی شود دست کم یه چند سجده طولانی، اگر دیگه بگذریم از این چند، حداقل یک سجده طولانی در شبانه روز شرط است. یه سجده خوب بهترینش همون اگر کسانی که حال و حوصله دارن، توانایی دارن، لطف الهی شامل حالشون هست، نیمه های شب که برای تهجد برمیخیزن، و اگر کسانی کارهای روزانشون اونقدر زیاده که دیگه وقتی میخوابن متوجه نمیشن که صبح شد، که اذان صبح شد، تا چه رسد به نیمه های شب رو متوجه بشن، حداقل در یکی از نمازهاشون مثل نماز صبح که معمولا در خلوت و تنهایی خونده میشه و توفیق جماعت کمتر هست، یک سجده طولانی باید داشت. خب همین ذکرهایی که داریم از خاندان پیامبر نقل میکنیم مربوط به ذکرهای سجده‌هاشون هست. هر ذکری گفته بشه مطلوبه، برخی از ذکرهای دیگر مطلوبتر، ولی در هر حال هر چی که میخوایم بگیم بگیم تو اونجا. اونجا اگر گفتیم تو کجایی تا شب من چاکرت، مانعی نداره. در دستورالعمل‌های رساله ها و تقلید هم ملاحظه بفرمایید که دعا کردن در سجده به زبانی غیر از زبان عربی هم مجاز است. یعنی هم میشه ذکر معثور رو گفت، یعنی آنچه را که خدا و پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام بیان کردن، اینو بگن ذکر معثور، هم میشه اینا رو گفت. هم میشه به عربی بگیم خدایا نداریم، کم داریم، بیشتر بده، دنیا میخوایم، آخرت میخوایم، زمین میخوایم، آسمان میخوایم، مغفرت میخوایم، آمرزش میخوایم، هم اینا رو میشه گفت به زبان عربی، هم میشه به فارسی گفت. خب اگه خواستیم فارسی بگین دیگه مراجعه کنید به احکامی و دستوراتی که مرجع تقلیدتون گفته، ابتدا اطمینان پیدا کنید که به فارسی مجاز هست یا نه، بعد به فارسی هم بگیم. ولی خب تو ذکرهایی رو که خاندان پیامبر بر زبان مبارکشون جاری کردن باشه، نوبت به این ساخته های ذهن و خیال ما نمیرسه تا بگیم مثلا حالا چی بگیم بهتره. خب بهتراشون رو فرمودن. در نتیجه در یکی از این سجده ها باید ذکرها رو گفت، از جمله این ذکریه که داریم میگیم. امام باقر در سجده طبق نقل میفرمود که اسألک به حق حبیبک محمد صلی الله علیه و آله لما غفرت لی الكثیر من الذنوب والقلیل، خدایا از تو تقاضا میکنم، با زاری از تو طلب میکنم که به حق پیامبرت و حبیبت، این خیلی لطیفه که به حبیبش قسم داده. حالا اگر شد همین جلسه، اگر نشد یه جاهای دیگری برخی از نکات رو خدمت نرز میکنم، فرق بینم چرا گاهی گفته میشه حبیب، گاهی گفته میشه احمد، گاهی گفته میشه محمود، گاهی گفته میشه محمد صلوات الله و سلام علیه، اینا رو یه جایی خدمت نرز میکنم. به حق حبیبت، این عالی ترین نوع دعاست. یه جمله بگم، نمیشه همیشه بگیم نسیه باشه. حبیب در درگاه محبوب چنان جایگاهی دارد که اگر بخواهد همه عالم هستی به گونه دیگری شود، حتی بدون ارجاع به خدا چنین چیزی میشود. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مقام حبیب مقام محبوبه. به کی میگن حبیب؟ به کسی که هم محبتش و مقام محب بودنش حد و اندازه نداره. در محبت به آنجا رسیده است که نه فقط از سر و جان گذشته است، از همه چیز خود گذشته است، به گونه ای که اصلا چیزی که برای محبوب و در مقابل محبوب فدا کند و قربانی کند باقی نمونده است. در همون نگاه اول و نفس اول همه چیز رو فدا کرده است. این در این محبتش اینه، در مقام محبوب بودنشی، چون حبیب یعنی المحب محبوب، در مقام محبوب بودنش هم اینجوره که خدا محب بشه. محب سفارشی و ویژم هست. محب که خدا هست، برای این محبوب که حبیب هست، هر آنچه را که در عالم هستی ممکن بود برای یک نگاه او آفریده است. نه این که آفریده که یه روز و دو روز و شش ماه زندگیش رو تأمین کنه، فقط محض رضایت این محبوب که حبیب است آفریده است. این که اگر فرمود که همه خلق رو برای شما آفریدم، اگر دیدیم که در برخی از روایاتی که منشور امیرالمومنین علیه السلام و همچنین توقیعات مبارک امام زمان صلوات الله و سلام علیه آمده است که نحن ثناء ربنا و الناس بعدو ثناء اونا، در برخی از تعبیرها ثناء لنا، ما رو خدا آفرید. بعد من میخوام یه جوری تعبیر کنم، یه جوری ترجمهش رو بگم که با ذهنتون خیلی دور نباشه و پرهیز نداشته باشید. خدا رو ما رو آفرید، بعد همه عالم هستی رو برای ما آفرید. اینو بهش میگن حبیب. پس اگر گفته میشود که این حبیب صلوات الله و سلام علیه در روز قیامت وقتی که در اون جایگاه ویژه‌اش که مقام محمود است نشست، آنچنان ظهور پیدا میکند، لطف و رحمت حبیب که همون لطف و رحمت خداست، آنچنان ظهور پیدا میکند و آنچنان شفاعت میکند که اگر همه عالم را از اول تا آخر هم شفاعت کند، گوشه ای از اون لطف شفیعانش هنوز باز نشده است تا چه رسد به این که تمام شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به همین خاطر است که وقتی این مقام محمود پیامبر را که خلق اول و آخر مشاهده می کنند، ابلیس لعین هم مشاهده می کند، امیدوار می شود به شفاعت آن حضرت. چیه؟ فرمود که حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. این دیگه نمیشه گفت چجوریست، فقط اینو میشه که یه توضیح بیشتری خدمتتون عرض کنم که شخصی طبق نقل از امام صادق علیه السلام پرسید که امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کدام است؟ حضرت طبق نقل فرمود که دیگران چی میگن؟ یعنی مخالفین، اون کسانی که جدای از افکار و اندیشه ها و تفکرات خاندان پیامبر هستن، اونا چی میگن؟ اون بنده خدا گفت که اونا میگن که اون آیه‌ای که از همه بیشتر امیدواری به انسان و به مسلمان میدهن اینه که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. این جمله اخیر معنیش نباشید که ان الله، یعنی یقینا خدا، یغفر الذنوب، همه گناهان رو خواهد بخشید. ما اینا رو که میخونیم آنچنان امید در جان و دلمون رشد میکنه که اصلا یادمون میره که خدا تکلیفم کرده، اگه قرار بود همه رو ببخشی که این همه انبیا رو برای چی فرستاده؟ اینا رو باید با هم دیگه جمعش کرد. خب اون بندگان خدا اینو گفتن که ان الله یغفر الذنوب جميعا، این خیلی امیدواری میده، راسته هر گناهی که باشد خدا میبخشه، منتها کی و کجاش رو در نظر داشته باشه. بعد حضرت طبق نقل فرمود که نه، این امیدوار کننده ترین نیست. خب دیگه چه آیه میتونه که آنقدر امیدواری ما بده که از اینم بیشتر؟ خب بیشتر از همه گناهانمون که چیز دیگه نمیخوایم که؟ حضرت فرمود که امیدوار کننده ترین آیه قرآن این آیه است که و من اللیل فتهجد عسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا. حبیبم، رسولم، نیمه های شب رو به عبادت و مناجات من با من برخیز، شاید که تو را به مقام محمود برسانم. ما که نگاه میکنیم اصلا کجا امیدوارم؟ یه دستوریش به پیامبر، یه دستور شاقی. حضرت طبق نقل فرمود که وقتی که حبیب خدا در مقام محمود در روز قیامت قرار میگیره، چنان از خلق اولین و آخرین، نه از مؤمنین و شیعیان و مسلمان ها، از خلق اولین و آخرین چنان شفاعت میکند که حتی کسانی که وقتی به انبیاء دیگر، انبیاء خودشون نگاه میکنن مایوس از رحمت خدا هستن، وقتی به اعمال خودشون نگاه میکنن مایوس از رحمت خدا هستن، وقتی به وجود حبیب خدا که نگاه میکنن امیدوار میشون، حتی ابلیس. پس این جمله رو اضافه کنم که دست یافتن به رحمت الهی، اونم رحمت ویژه و خاص الهی که معرفت به خدا و اون چرا که خدا دارد و نازل کرده است و اظهار کرده است هست، از طریق اتصال به خاندان پیامبر اون در قیامتش. خب چرا بفریم به قیامت برسیم تو همین دنیا؟ خیلی خوب، در هر صورت توسل به حبیب، حبیب یعنی اون مقام، کسی که صاحب اون مقامه. امام باقر علیه السلام هم طبق نقل می‌فرماید که اسألک به حق حبیب که، خدایا به حق حبیب، حق حبیب چقدره دیگه. اینا رو اگر بخوایم بپردازیم ظاهرا خیلی زیادتر از اون حدی میشه که به دعای ابو حمزه میخوایم بپردازیم، چون اگه قرار باشه که ما برای شرح دعای ابو حمزه اومدیم دعاهایی رو که امام باقر و امام صادق علیه السلام در سجده‌هاش میگن میگیم، برای شرح اون چرا کن حضرات در دعا و در سجده‌شون گفتن با سخنان دیگر رو میگیم، همینطور یتسلسل، بنابراین به جایی نخواهیم رسید. حق حبیب قسم که لما غفرت لی الكثير من الذنوب والقليل، خدایا به حق حبیبت هر گناهی که من دارم زیاد، اولا زیاداشو میگه خیلی مهمه، خدایا گناهان انبوه مرا ببخش. خب گناه انبوه نیست، کماشو ببخش، یعنی چیزی باقی نگذار. تا اینجا داشته باشین این جمله، و قبلت منی عملی الیسیر، خدایا به حق حبیبت قسمت میگیم، راه دیگر هم ندارم، به حق حبیبت قسمت میگیم، این اعمال اندک ناچیز که پشیزی بیش نیست اینا رو بپذیر. حالا اگر بخوام اشاره کنم، البته یه جای دیگری شاید در همین دعای ابو حمزه سومالی فرصت کنیم و برسیم که اصلا کم را قبول کردن مهمه، ویژگی خدا اینه که یسیر رو بپذیر، اندک رو بپذیره، بلا زیادی رو که همه میپذیرن دیگه. اگر پای مور را سلیمان پذیرفت، سلیمان است، و الا یه دیگی رو که غذای صد نفر توش هست در خونی بنده هم بیاریم میپذیرم، نه یه پرس غذا هم در خونی بنده بیاریم، یه کاسه آشای را اگه پذیرفتی مهمه، و الا بیشتر شو که همه میپذیرن که. خدایا فرق بین تو و خلقت در این است که در پذیرش بسیار مشترکیم، بلکه این ویژگی خلق است که بسیار رو میپذیرند. هدیه بدیم 100,000 تومان کی نمیپذیره؟ یه سکه طلا کی نمیپذیره؟ اما اگر یه روز عید قدیری بود هدیه دادیم سکه چقدر؟ یک دونه یک ریالی که در بازار هیچ قیمتی ندارد، اگه اینو پذیرفت این معلوم میشه بزرگه. بنابراین اگر کارهای بزرگ و درشت و مانند اونها باشه، اولا قبلا گفتیم نداریم، سالبه به انتفاع موضوعست، اگه تو نمیپذیریم ما هم نداریم، الحمدلله که با دست خالی اومدیم، با فقر اومدیم، ولی همین اعمال اندکی رو که یه چند رکعتی نماز واجب خوندیم، یه چند رکعتی نماز مستحب خوندیم، یه چند روزی روزه واجب گرفتیم، وسطش هم حالا یه ماهی یه روزی دو روزی روز ماها رو به هم دیگه وصلش کردیم، این اعمال اندک ما رو یادمون باشه که امام باقر میگه عمل من کمه نما. و با اون چه نکاتی رو که در جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم، این سخنی رو که امام صادق بیان فرمود که عمل من اندک است، راست است، اندک است، کنایه نیست، مجاز نیست، تعارف نیست، شکست نفسی نیست، اعمال خلق همه که جمع بشود نسبت به عظمت الهی، نسبت به نعمت الهی، نسبت به کرم الهی اصلا هیچ حساب نمی شود. بنابراین اعمال ما اندک است، خدا این اعمال اندک ما را بپذیر. نکته رو داشتیم این بود که خب وقتی اعمال خاندان پیامبر خیلی مهم ها، امیرالمومنین ملاحظه فرمایید، نه اینکه این اختصاص به امیرالمومنین داشته باشه، منتها چون در مورد امیرالمومنین رسول خدا صلوات الله و سلام علیه فرمود ما هم یکی بلدیم، فرمود که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصفدی، جن و انس از آغاز بی آغاز خلقت تا پایان بی پایان هستی همه عبادتشون جمع کنین، یک ضربه که امیرالمومنین صلوات الله علیه در روز جنگ خندق زد افضل است و برتر است و کاملتر است و مؤثرتر است نسبت به همه عبادت جن و انسی که باید تا روز قیامت انجام بدهن. خب وقتی میخواد تفسیر سیاسی بشه، اجتماعی بشه، همه اینها رو البته درست ما این کار نمی‌کنیم که این ضربه امیرالمومنین در این جلسه و در اون روز سرنوشت ساز بود، اگر آن روز اسلام شکست می‌خورد دیگه مسلمانی نمونده بود، قبول، همین رو قبول داریم، ولی اونی رو که اضافه بگیم اینه که این عظمت و فضیلت کار امیرالمومنین منحصر در اون ضربه نیست، ضربه هایی که در جنگ های دیگر زده است نیست، افضل است من عبادت الثقلین. نه فقط ضربه های جنگش، تسبیح ها و حمد ها و ستایش ها و عبادت هایی و مناجات هایی که کرده است نیز همین گونه است، افضل است از عبادت جن و انس. بلکه اون سخنی رو که حق است و صدق است، حالا اینجا نمیتونیم بهش بپردازیم، اینه که نفس کشیدن ولی کامل چون امیر مؤمنان نیز همین گونه است. یعنی اگر امیرالمؤمنین خوابیده باشه بدون اختیار و انتخاب هم ریه کار میکنه، نفس میکشه، هر نفسش افضل است. میدونی چرا افضله؟ نمیشه چی هم نگم، یه جمله حداقل خدمتتون عرض کنم که کاری رو که این خلق و جن و انس باید در سالهای دراز، بلکه بیشتر از 10 سال و 20 سال و 30 سال و 40 سال میخوان قدم به قدم حرکت کنن، برن از جهان طبیعت و زمین خارج بشن، برسن آسمان اول، شاید بتوانم برسن آسمان دوم، شاید سوم، شاید چهارم، شاید پنجم، ولی کامل همانند رسول خاتم صلوات الله علیهما این است در هر نفسی این مسیر را طی می‌کند و برمیگردد برای بردن خلق و همراه خیش. بنابراین افضل است من عبادت فقلی. این از سر اینی که در برخی از روایات هست منصوب به علمه معصومین علیه السلام که برخی از انبیاء بزرگ از خدا تقاضا کردن که خدایا ما را از امت حبیبت قرار بده. وقتی که آدم همونجا بدون زحمت، بدون اختیار، بدون فعالیت و تلاشی قلق در نعمت میشه، قدر نعمت رو نمیدونه، متولد شدیم در گوشمون گفتن اشهد ان محمد رسول الله، و اشهد ان امیر المؤمنین علیم ولی الله صلوات الله و سلام علیه. خب وقتی مجانی بود، مفت بود، هیچ کار نکردیم، زحمت کشیم؟ نه. گاهی من میگم که آدم نعمتها رو اگر بخواد قدرش بدونه باید زحمت بکشه. اگر این امت حبیب شدن، شیعه امیر المؤمنین شدن، شیعه نشدیم، محب امیر المؤمنین شدن، محب نشدیم، حداقل نام امیر المؤمنین و یاد امیر المؤمنین که بر قلب و زبانمون که هست، اگر همین رو زحمت به دست آورده بودیم، یقینا اینجور بود که به این راحتی عمرمون رو، فکرمون رو، اندیشمون رو به غیر امیرالمومنین نمیدادیم، خیالاتمون رو به غیر خاندان پیامبر نمیدادیم. ولی خب مال مفت دیگه، مثل بچه میمونه که از دنیا رفته آلاف و الوف ارث برده، چیزی رو که منده و خدا قرون درون جمع کرده، ریال ریال جمع کرده، این در یه روز و دو روز و پنج روز همه رو برباد میده. بی زحمت به دست اومده. انبیاء بزرگ الهی طبق نقل تقاضاشون این بود، در دعاهاشون میگفتن، در مناجاتاشون میگفتن که خدایا ما رو از امت حبیبت قرار بده. خب اگه قرار بود امت حبیب بودن، یعنی همین که حالا یه خبراستی شدن، این که انبیا که همچی توازی نداشتن، اونا نمازشون که بیشتر از این بود که نبی بودن، معصوم بودن، پیامبر خدا بودن، مورد توجه خدا بودن، کلیم خدا بودن، خلیل خدا بودن. کجا خلت و ما کجا و کلیم بودن خدا و خلیل بودن خدا؟ خب یه همچه تقاضای بزرگی رو حکایت از عظمت این امر داره. پس ما اعمالمون اندکه، خیلی کم، اصلا به حساب نمیاد. وقتی امیرالمومنین با اون عظمتش اعمالش یسیر باشد و اندک باشد، میخوای اعمال ما چجور باشد؟ تقریبا روشنه که اعمال ما چیزی به حساب نمیاد. منتها اینکه به حساب نمیاد فکر نکنیم که خب حالا که حساب نمیاد پس نمیم ترکش کنیم. نه، ما داریم اظهار میکنیم بندگی را، گفتیم خدای ما بنده تو هستیم. شاهدش چیه؟ نگاه کن، خم شدم برات، سجده میکنم برات. شاهدش اینه که هرچی گفتی گفتم چشم، میدونم که اینا نه زحمت داره، نه کار داره، نه منفعتی داره، نه جایی رو درست میکنه، چون اینا فرع بر اینه که تو بپذیری. این کارم که برای تو نیست که تو بپذیری، چون باید خالص باشه، در قسمت بعدی خواهیم گفت. بنابراین تو فرمودی انجام بده، چشم. تو گفتی نماز بخون، ما هم میگیم چشم. البته در جای دیگر بخوایم صحبت کنیم خواهیم گفت این نماز اثر داره، ولی میگیم حتی اگر اثر هم که نداشته باشه، وقتی خدا میگه نماز بخون باید بگیم چشم. بندی یعنی چی؟ یعنی کسی که این کلمه رو تمرین کرده، چشم گفتن رو تمرین کرده و جز چشم گفتن چیزی بر زبان ندارد. خب
این در مورد اندک بودن اعمال ما. ما اعمالمون رو با اعمال خاندان پیامبر اصلا نمی سنجیم، ولی حالا اگر بخوایم بسنجیم که چه کسی رو تشکیل میده؟ هیچ هیچ هیچ. ولی اگر خدا بخواد بپذیره همینا رو میپذیره، منتها به شرطی که راه اظهارش رو بلد باشی، یعنی راه عبادتش رو بلد بودیم. وقتی که اون مورچه بنده خدا اون پای ملخ رو گرفته بود و داشت میکشید به چه زحمت و گرفتاری آورد خدمت حضرت سلیمان، از شرط که هدیه آوردم، میخوام که لشکریان که یک نهاری درست کنی یا یک مثلا آبگوشتی بهشون بدی. حالا بنده به تعبیر خودم عرض میکنم خدمتتون که واخه این پای مور رو، این پای ملخ رو خب به یه تا مور دیگه میکنن دیگه، لشکریان من که میبینی که صحبت از هزار و صد هزار نیست. گفت نمیشه درستش کرد، این اگه بندازین تو دریا آب گوش میشه، البته گوشش کمه ولی خب آبش که زیاده، که اینو اقلا باید بلند باشین. عجیبا، یعنی مورچه ها هم بلندند ولی ما بلد نیستیم. ما میگیم خدایا دیگه نماز تو خوندیم، طلب که نداری که، نماز که خوندیم، روزم که گرفتیم، حج هم که برامون واجب نشد که انجام بدیم، خب دیگه چی میخوای از ما؟ از مورچه نگاه کنید، به اون نگاه کنید، ازش بپرسید. میگه نه، راهش این نیست. میگه خدایا وقتی داری اعمال را میپذیری، اعمال حبیبت رو که میپذیری، که خب این همه ساقو چمدون رو رد میکنی، این یکی پلاستیک سیام وسطش بگذار بره، ما جزی پلاستیک سیه از سفر داریم برمیگردیم ها، ولی همه چند تا چمدون آوردن، ما یه پلاستیک سیاهی که درش هم بکنه لباسه چرکمونه این آوردیم، بعد میخوام هدیه هم بدیم، ده نفر و 20 نفرم که میان استقبال ما، میخوام بهشون بالاخره سوغات آوردیم. چیو؟ همه اعمال ما رو که جمع کنیم بیشتر از اون پلاستیک سیاه نخواهد شد. خب این کمی اعمال ما، و دیر شروع کردیم یا زود گذشت؟ این ساعت شد یا نشد؟ بله، پروردگارا و مقربان درگاهت قسمت محبت خاندان پیامبر رو در عالی ترین حد ممکن، که خلقی از مخلوقات می توانند داشته باشند، نصیب و روزی من بگردان. پروردگارا به حبیبت قسمت می دهی، ما را همراه و همتای حبیبت قرار بده. خدایا می دانی آن که به تو رسی تنها به تلاش و کوشش و زحمت نبود، به لطف تو بود. خدایا عضویت در خاندان پیامبر را نصیب همه من بگردان. پروردگارا دلهای من را مرکز اسرار معارفت قرار بده. خدایا دشمنی شیطان را چون خورشید در آسمان بر ما عیان بگردان. عمر و مال و فکر و اندیشه و ایمان و زبان و خیال من را چراغ شیطان قرار نده. به نبی و آله صلواتی نه.